بسیاری از شما عزیزان شماره 4 رو گفتید، هر سه مورد یعنی هم فرهنگی، هم جزیره جریمه نقدی، هم قوه قهریه و جریمه های طولانی و بلند مدت. در حینی که داشتم صحبت میکردم با میهمانان عزیز و ارجمند، جناب آقای دکتر عبدالمجید وزیری به جمع ما اضافه شدن، حقوقدان و مدرس دانشگاه، و میخوایم بحث رو حقوقی تر به پیش ببریم، قانونی تر به پیش ببریم که آیا تتو یا خالکوبی در جامعه ما مجازاتی دارد، ندارد و چگونه هست. آقای دکتر وزیری سلام به شما، ارادتمند شما هستیم، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب خواهش. موضوع برنامه آسیب شناسی موارد اخلاقی به ویژه خالکوبی فوتبالیستا هستش. بله. و تتو زدن حالا فوتبالیستا دیگه خالکوبی در کار نیست فکر کنم. بله. پیشرفت کردن دیگه، حالا بله. تتو میزنن و اینها. در این خصوص صحبتایی بفرمایید، به لحاظ حقوقی آیا فردی که تتو بزنه و این تتوش دیده بشه آیا جریمه مجازاتی دارد، ندارد، چگونه است؟
بله. من خسته نباشید میگم خدمت شما. عرضم حضورتون اگر اجازه بفرمایید دو تا مطلب رو قبل از پاسخ به سوال شما من عرض بکنم. اول اینکه من تبریک میگم به تهیه کننده برنامه، برای اینکه این موضوع، این مقوله، مقوله بسیار بسیار حائز اهمیته و مخاطبین، تعداد مخاطبین زیادی رو هم در بر میگیره.
بله.
و خواهشی که به هر حال از دستاندرکاران این برنامه دارم اینه که در یک جلسه و در یک موضوع این نمی گنجه و اونقدر مسائل و معضلات و مشکلات در خصوص حقوق در ورزش وجود دارد که بنده پیشنهاد میدم که این به اصطلاح تعداد برنامه‌ها رو بیشتر بکنن
در ابعاد مختلف. خالکوبی اینها یه بعد اخلاق در فوتبال
اصلا
هست.
حالا جسارتاً اونقدر مسائل مهمتر از جهت حقوقی در ورزش وجود داره در ورزش ما
این پیشش گم باشه
که این خوله. من فکر میکنم میتونه در اصلا حاشیه قرار بگیره. و اگر اجازه بفرمایید من خیلی کوتاه یه گذری بکنم در ورزش ایران در طول تاریخ و قانونمند شدنش از کجا شروع شد، چک گرفت و جرائم مرتبط به امور ورزشی به چه موضوعاتی به هر حال برمیگرده و مسئولیت‌های مدنیش به چه شکلی هست.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ما در دوره قبل از انقلاب که تقریبا برمیگرده به زمان مشروطه، در سال 1339 اولین بار قانون مسئولیت مدنی روی ورزش اومد وضع شد که به اصطلاح چه مواردی رو مسئولیت پذیر هستن ورزشکارها و اینها رو شامل. تا زمان سال 1352 چیزی به نام کیفر، جزا، جرم در قوانین ورزش وجود نداشت.
فقط مسئولیت هر کاری میکرد مربوط به خودش. در
حال قانون براش چیزی رو وضع نکرده بود. تا اینکه در سال 1352 ماده رو تحت عنوان ماده 42 قانون مجازات اومدن وضع کردن که این جرائم رو توش تعریف کردن که شامل ورزشکاران میشود و چه جرائمی شامل ورزشکاران نمیشود. یک جرم ممکنه جرم عمومی باشه بیرون، اما در داخل شرایط ورزشی و اون نفس ورزش وقتی وجود داره، حالا در اوقات تمرین، در اوقات مسابقات، اون اتفاق اگر بیفته، اون حوادث، اون دیگه جرم تلقی نمی‌شود.
این شرایط مثلا این خطایی در فوتبال صورت می‌گیره، میزنن آقا پای طرف میشکنه. در فوتبال خطا محسوب میشه، یه جریمه نقدی و غیر نقدی اصلا شاید هم نباشه.
همینطوره.
اما بیرون همین کارو بخوای بکنی، خب به هر حال مجازات کیفری و داستانه خاص خودش رو داره.
بله قطعاً همینطوره. ما در یکی از این موارد اینو داریم که یه ورزشکار آماتور یا حرفه‌ای در حین عملیات ورزشی اگر باشه و در زمانی که براش اختصاص داده باشن اون جرم تلقی نمیشه، اون حرکتی که ممکنه در حالت عادی جرم تلقی بشه، و یا اگر حرکت‌ها و عملیات ورزشی طبق استانداردها باشه و قبلا هم به داور هم به ورزشکارها تفهیم شده و پذیرفتن که ممکنه اتفاقات غیر مترقبه پیش بیاد، اینها به عنوان جرائم تلقی نخواهد شد.
پیش بینی شده هست.
پیش بینی شده است. و اما اینجا از همین فرصت استفاده کنم یه نکته ارتقای حقوقی بدم به تماشاچیان بسیار زیادی که ما هواداران تیم‌های مختلف هستن تو ورزش، به خصوص تو فوتبال، که وقتی که برای تشویق حاضر میشن مثلا در استادیوم، اینها باید بدونن که به بهانه هواخواهی و هواداری حق استفاده از واژه‌هایی به نام دشنام و یا فحاشی رو ندارن که این خودش اگر در صورت اثبات جرم تلقی خواهد شد. یعنی هیته خود استادیوم مسئولیت نمیاره برای اینکه حالا چون در بحث ورزش هست، این موضوعاتی که عرض میکنیم مربوط به خود ورزش و ورزشکاران میشه.
بله.
و ما
بحث حقوقی رو اگر که موافق باشی تا اینجا ما داشته باشیم.
بله.
یکی عزیزی از فدراسیون فوتبال همه
بله خاطر ارتباطی ما آمدن
این چالش ها رو شما داشته باشید
که منم
زیباتر باشه. جناب آقای دکتر احسان محمدی عزیز، رئیس دپارتمان مسئولیت اجتماعی فرهنگی فدراسیون فوتبال. آقای محمدی سلام به شما، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر باشه. آقای دکتر
سلام خدمت شما، همه شنونده های نازنین، خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید.
درود به شما و خیلی ممنون و متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو قرار دادید. موضوع ما خب بحث حالا اخلاقی در فوتبال هست، به خصوص موضوع حالا تتو در برخی از فوتبالیستان که این روزها سر و صدا زیادی رو هم کرده. دیگه برخی ها خیلی دارن با این تتو خود نمایی میکنن. از دلایلش بفرمایید چقدر فراگیر شده بین فوتبالیست‌های ما، به خصوص در سایر ورزش‌ها کمتر است آقای محمدی، اگر که حالا اینو قبول بفرمایید از ما.
شما دارید در رادیو گفتگو تولید محتوا می‌کنید و از این جهت مخاطبین خاصی دارید. من دوست دارم این نکته رو بگم که این یک پدیده نوظهور نیست. ما در ایران در تاریخ خودمون داشتیم، نمی‌خوام اصلاً در تایید صحبت کنم، ولی میخوام بگم که حتی اون قصه پهلوان قزوینی که داستان شیر بیال و دم و اشکم رو میره خالکوبی بکنه، ما تو مثنوی معنوی مولوی هم داریمش.
بله.
یعنی یه چیز پنهانی نیست. یا خیلی از قهرمانها و پهلوانهای ما در گود زورخانه هم خالکوبی داشتن، عکساش هم موجوده، حالا اونا ممکنه با مزامین مذهبی بوده باشه و در فرهنگ‌های مختلف هم هست، ولی در حال حاضر در عصر مدرن این یک کارکرد دیگه ای داره که به هر حال در خیلی از نقاط جهان مورد نکوهش. واقعیت اینه در بعضی جاها هم بخشی از فرهنگه، اینکه ما بخوایم بهش دامن بزنیم یا بعضی بازیکنهای ما یا ستارهای ما میخوان بگن که خب ایرادی نداره بدن خودمه، بسیار خب بدن خودشون هست، ولی همین ستاره ها همین بازیکنها اگر مورد کوچکترین پرخاشی یا سختگیری در حوزه اجتماعی قرار بگیرن فوری برمیگردن میگن باید به من به عنوان قهرمان ملی، به عنوان یک چهره ملی احترام گذاشته بشه. پس وقتی همچین انتظاری رو از یک جامعه دارید، وقتی که انتظار دارید با شما محترم و البته اندکی با یک احترام موازات با شما برخورد بشه، از اون ور هم مسئول هستید و باید بدونید که بدنتون یا اون قسمتی که به نمایش می‌ذارید در یک عرصه‌ای در یک رویدادی مثل ورزش، اون هم انگار دیگه فقط به خودتون تعلق نداره و باید ازش مراقبت کرد. بله حرف شما درسته، نه فقط در ایران، در همه جای جهان این داره گسترش پیدا می‌کنه، اما ما خب خیلی کارامون مثل همه جای جهان نیست. چرا باید همه چیز یا اون رفتار خوب رو از اون ور یاد نگیریم و اون چیزایی که بیشتر نمایشیه یا با یک شعابی همراهه، چرا فقط باید اونها رو الگو بگیریم؟
خانم دکتر محمدی در تایید فرمایشات شما، اینکه حالا در گذشته پدیده به اسم خالکوبی ما در جامعهمون داشتیم، بسیاری از قبایل ما آیین‌های سنتی خاص خودشون رو داشتن، این خالکوبی‌ها رو داشتن و نمیدونم حالا مثلا میگفتن اگر که جایی از بدن مثلا آسیب دیده یه خالکوبی یه نمادی رو حالا حک می‌کردن و از این دست مسائل رو ما داشتیم، این پدیده نوظهوری نیستش. اما اینکه رسیده به بحث تتو به روز رسانی شده و متاسفانه تصاویر نابهنجاری حک شده در روی بدن برخی از فوتبالیستا و خیلی با افتخار جلوی دوربین جلوی تماشاگران میان این رو نشون میدن، این خیلی جالب نیست؟ شما دیگه یه آدم عادی که نیستید، به هر حال فرد معروفی هستید و میتونه نابهنجاری های خاص خودش رو به دنبال داشته باشه. آقای دکتر وزیری حقوقدان و مدرس دانشگاه در برنامه ما حضور دارن، دلم میخواد بیشتر بحث با هر دو بزرگوار پیش بره و یه مقدار بحث چالشی تر بشه. آقای دکتر وزیری در مورد بحث حقوقیشون صحبت میکنن، آقای دکتر محمدی و شما در خصوص بحث فرهنگی و بعد فرهنگیش صحبت میکنید، دلم میخواد چالش حقوق و فرهنگ ببینم چی میشه تو این دوازده دقیقه که در کنار شما هستیم.
بفرمایید. ضمن تشکر از آقای دکتر محمدی، سلام عرض میکنم خدمت ایشون. عرضم
به حضورتون،
ببینید اخلاقیات به طور کل مجموعه قواعدی است برای رسیدن به کمال، و اگر توی بحث اخلاق ورزشی ما این موضوع رو روش کار بکنیم و فرهنگ سازی بکنیم، خود قانون نیاز نیست بیاد وسط، اصلا به قانون نیاز نداره. این اخلاق ورزشی اگر به شکل صحیح و درستش جا بیفته، به خودش بهترین قاضی و بهترین ضمانت اجرایی است برای اینکه طرف به این نتیجه برسه که در فلان موضوع، فلان مسابقه، در فلان مجمع، در فلان به اصطلاح بازی بین المللی، آیا تتو براش به عنوان یک ارزش محسوب می شود در بدو عام برای خودش و سپس برای کشور خودش، و اینکه اینو بزنه یا نزنه. اینکه ما بیایم فرهنگ سازی رو انرژی بذاریم، زمان بذاریم، نیرو بذاریم روی یک موضوعی به نام تتو، حیف از این وقت و انرژی نیست که کلن روی بحث اخلاق ورزشی. و ما ایشون آقای دکتر محمدی درست می فرماین، به هر حال اون ارزش پهلوانی هنوز از بین نرفته. ما شاهد خیلی از این مسائل توی به هر میدان ورزش هستیم، حتی در جوامع بین المللی هم ارزش محسوب میشه. ما مستطیل سبز رو داریم توی مجامع بین المللی در بحث ورزش. و من پیشنهادم اینه، ببینید الان یکی از نقصایی که داریم، من از این فرصت از این تریبون استفاده بکنم در بحث انتقاد از بحث نظام آموزشی دانشگاهی کشورمون. ما در به شکل تخصصی رشته حقوق وقتی که طرف فارغ التحصیل میشه توی بحث تخصصی کارشناسی ارشد، انواع اقسام رشته حقوق در جزا، رشته حقوق در مدنی، در خصوصی، رشته حقوق در ثبت و اسناد، انواع اقسام حتی فرعی ترین ها رو تخصص داریم اما در ورزش نداریم.
حقوق ورزشی ما
نداریم. این یکی از ضعف های بزرگ
سیستم ورزشی ما. خودشون این لقب رو برای خودشون ببینید درست کردن.
اون تخصص که طرف الان، ببینید ما تو جامعه، من یه آمار مختصر خدمتتون بدم. ما توی به اصطلاح مثلا به عنوان مثال سال 1300 و آمار سال 1397 رو خدمتتون بگم، در سال 1397 ما حدود 650 هزار نفر، الان به الان حساب بکنیم میشه 800 هزار نفر، 800 هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جذب کردیم دانشگاه، اما خبر از حقوق در ورزش نیست.
پس این نشون میده که اصلا مسئله حقوقی ورزش خیلی در اولویت ما قرار نمیگیره،
در حالی که جامعه ورزشیمون آقای
ورود بفرمایید. ببینید
جامعه من این نکته رو بگم، جامعه ورزشی ما مثلا آمار 1400 حدود 2,560,000 نفر، یعنی نزدیک الان حدود 3 میلیون نفر ما جامعه ورزشی داریم.
کلی هم پرونده برای
حقوقی. بله، و کلی هم پرونده و عدم اطلاع و آگاه سازی اینها موجب خیلی از موضوعات میشه که
حقوقدانی که
این بحث تتو توش گم اصلا.
بله بله
آقای دکتر وزیر، من یه نکته رو عرض کنم. ما میتونیم مثل دو چهره دانشگاهی با هم صحبت بکنیم که خب این مثلا خالکوبی به صورت مشخص ناپسنده. خیلی از مطالعات نشون میده که افراد بعد از 30 سالگی پشیمون میشن و میخوان اون خالکوبی هاشون رو حذف کنن. میدونید از نظر دینی حتی در ادیان دیگه هم نهی شده چون آسیب به بدن بوده و و و. اما از لحاظ وقتی که شما کنار بازیکنها هستید، اون فضایی که ما تجربه میکنیم خیلی متفاوته. بازیکنهای فوتبال مجبورن همه یک تیشرت، یک شورت، یک جفت مثلا جوراب واحد بپوشن، حتی حق ندارن یک نشانه به اینا اضافه کنن. تنها چیزایی که میمونه برای تمایز مدل مو و رنگ کفشه، فقط این دوتا رو میتونن متمایز باشن. برای همینه میبینید که خیلی از بازیکنهای فوتبال تلاش میکنن در همه جای جهان با مدل موی متفاوت یا با رنگ کفش متفاوت شناخته بشن. خالکوبی یا این تتویی که وجود داره ایجاد یک نوع تمایز میکنه و برای ستاره ها، برای چهرهایی که جوان هستن تقلا میکنن در اون تیم، در اون قاب تصویر اندکی تمایز ایجاد بکنن. خب تمایز شاید یکی از خاصیت های انسانه. من مثل شما کاملا با این موضوع مخالفم و میدونم که جوون و نوجوونی که این کار رو میکنه تحت تاثیر الگوها قرار میگیره، ممکنه در دراز مدت پشیمون بشه. یک کتابی هست یوردی پونتی نوشته در مورد لیونل مسی به اسم درک شکوه، و اونجا هم همین بحث هست که خیلی ها میپرسن چرا مثلا بازیکنی مثل لیونل مسی این همه تتو داره در حالی که کریستیانو رونالدو چهره مقابلش حداقل در 10-15 سال اخیر هیچ وقت بدنش رو خالکوبی نکرده. بخشش اینه که گفته میشه رونالدو چون خون میده، اهدای خون داره، این کارو نمیکنه. ولی یوردی پونتی میگه بدن کریستیانو رونالدو مثل یکی از مجسمه های تراشیده شده میکلانژه و هیچ آدم عاقلی نمیره روی مجسمه میکلانج نقاشی بکشه دوباره. یعنی میخوام بگم این مقایسه ها و این نقد ها و نگاه ها وجود داره و به بازیکن ها هم گفته میشه که خب به هر حال این کار رو نکنید و در پشیمون میشید و بعد تبعاتش رو دیگه نمیتونید جمع کنید. اما همیشه کسایی هستن در هر جامعه‌ای، در هر صنفی، که ممکنه یک مقداری از چارچوب ها خارج بشن و باید باهاشون برخورد بشه یا آگاه بشن نسبت به تبعات کارشون. این نکته‌ای که شما میفرمایید خیلی مهمه که بار حقوقی رفتارمون رو بدونیم، چون بعدها وقتی مقابل تبعات قانونیش قرار گرفتیم من باید هزینه هاش رو بدیم.
پشیمونی داره دیگه، همین فوتبالیست ما پشیمونیش رو دیدیم در صفحه مجازش اومد کلی عذرخواهی کرد و چرا من این کارو کردم و نباید این کارو میکردم، اون حجمه هایی که بهش وارد شد در واقع.
به این بازیکن بسیار خوبی از نظر فنی و اصلا نیازی نداره، بازیکنی که در اون سطح بازی میکنه نیازی نداره که
تیم های مطرح
در این تیم که همچین کاری بکنه. و آیا این کار بهش کمک میکنه که مثلا مدافع بهتری باشه، بهتر تکل بزنه، یا میتونه در سرزنی موفق بشه؟ من اعتقادم اینه، افراد هر وقت که دست به یک حرکت اغراق شده این نسبت به مدل مو، رفتار، پوشششون میزنن، انگار تقلا میکنن کاستیشون رو در جای دیگه بپوشونن. و امیدوارم که بازیکنای جوان ما که بعید میدونم این ساعت صدای ما رو بشنون، حداقل نوجوانایی که صدای ما رو میشنون، این رو با خودشون مرور کنن و بدونن که این جور حرکت ها، چه میخواد پوشش باشه، چه تتو، چه میخواد بعضی از ادبیات و گفتاری باشه، چه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، به اونها کمک نمیکنه که ورزشکار بهتری بشن.
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب محمدی خیلی ممنون از صحبت های فصیح شما. من یه نکته رو به هر حال مجدد اشاره بکنم. ببینید ما الان مشکل ما به اصطلاح جرم انگاری در خصوص این که فلان ورزشکار تتو زده یا نزده، یا نباید بزنه و اگر بزنه باش باید برخورد بشه، این از جمله موضوعات ما، خیلی از موضوعات رو داشتیم که روش کار کردن دولت مردان و مسئولین، اما بعد از مثلا 5 سال یا 1 دهه متوجه شدن که خب این به هر حال یک مسکن موقت بوده و جواب نداده و معکوس عمل کرده. ما به جای جرم انگاری روی این موضوع که انرژی و وقت و تلاشمون رو بخوایم بگذاریم، بحث همون فرهنگ سازی. چرا؟ چون ببینید من از زبان الان یه ورزشکار خدمتتون، من چون خیلی دیر به من اطلاع دادن مسئولین رادیو در این در خصوص اینکه امروز مهمونشون باشم، تنها فقط تونستم برای یه تحقیق، ما تعداد زیادی از این به اصطلاح بازیکن‌های معروف از ورزش‌های مختلف به هر حال دفتر من رفت آمد می‌کنن، از جمله بازیکن‌های تیم ملی خود فوتبال و باشگاه‌های معروف مثل پرسپولیس. من با اینها تماس تلفنی داشتم، گفتم دردی، مشکلی، از کف جامعه حرف بزنیم، اگر مشکلی هست، دردی هست، من فردا محبت می‌کنم و این تریبون در اختیار منه و من بتونم بازگو کنم و منعکس کنم مشکلات شما رو. موضوعاتی رو که مطرح کردند و مستندن هم خواستم، چون به هر حال حرفه من، کار من اقتضا میکنه که به حرف و ادعا اکتفا نکنم. از قرارداداشون مثلا وقتی میگفتن با باشگاهی که دارن، خب خواستم این قرارداد رو و به هر حال مستند نگاه کنم. حالا من وارد اون موضوعات نمیشم، میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، یه ورزشکار ممکنه برگرده بگه آقا مثلا تمام قوانین ما زیر مجموعه قانون اساسی است، ما در اصل سوم قانون اساسی در بند 3 داریم که تربیت بدنی برای آحاد جامعه باید به شکل رایگان باشد و آموزش در این رابطه هم برای آحاد جامعه وظیفه دولته. ولی آیا این اجرا میشه؟ اجرا نمیشه. وقتی موضوعات بسیار با اهمیت وجود دارد، این قرارداد طرف الان داره میگه من 2 سال تمامه که قراردادی رو با فلان باشگاه، اسم نمیبرم، با فلان باشگاه داشتم، هنوز بعد از 2 سال پول من رو که ندادن تو این دادگاه دارم بالا میرم پایین میام. میخوام خدمتتون بگم موضوعات ما اینا آدمای کمی نیستن، هر یکی از این بازیکنها، هر یک نفر از اینها موضوع به اصطلاح میتونه نمونه و الگویی باشه برای سایر افتخار آفرینایی که به هر حال میرن کشورهای دیگه و افتخار میارن برای کشور ما. اما دردهای اصلی اینها و مشکلات اصلی اینها به باب حقوقی که قابل پیگیری است و ارتقای آگاهی اینها، اونقدر مسائل رو عظیم و گسترده و به اصطلاح با اهمیت جلوه میده که این بحث تتو رو فرهنگ سازی رو ما درش به هر حال باید معیار قرار بدیم.
دکتر محمدی خیلی کوتاه در حد یه دقیقه جنبندی داشته باشیم، میدونم مثلا فرصت هم نیست، ولی خب دوست خیلی دوست داریم بیشتر از اینا با شما صحبت کنیم، اما چه کنیم که فرصت برنامه
متشکرم. من فقط یه نکته بگم، اگه با این کار مخالفیم همه جا مخالف باشیم. یه بازیکن تیم روم ایتالیا داره، لورنزو پلگرینی، ایشون مثلا اومده روی بدنش، روی گردنش به فارسی تتو کرده: به خودت ایمان داشته باش. فارسی، یه بازیکن ایتالیایی.
بله بله.
اگه اون رو بازتاب میدیم، میگیم که چقدر خوبه که مثلا زبان فارسی یک جمله از ما اینقدر مطرح شده که یک بازیکن ایتالیایی تتوش کنه، خب اگه تحسینش میکنیم همه جا تحسینش کنیم، ولی مخالف باشیم چون این یه کار هیجان زده کوتاه مدت مال سنین جوانیه. و میگم بسیاری از مطالعات نشون میده بازیکنان بعد از مدتی پشیمون میشن و بعد میفتن دنبال هزینه های پاک کردنه. امیدوارم که بازیکنان با رفتارهای مثبتی که به سود جامعه است و حال مردم رو خوب میکنه شناخته بشن و به سمت اونها برن.
آقای دکتر احسان محمدی، خیلی ممنون و متشکرم ازتون که با ما صحبت کردید، استفاده کردیم از کلام شیرین شما بزرگوار و باهاتون خدافظی میکنیم. مهمان بعدی برنامه به جمع اضافه شدن حجت الاسلام احدی، مدیر کل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان. حاج آقای احدی سلام به شما، وقتتون بخیر. فرصت زیادی نداریم در خصوص این موضوع میخوایم صحبت بکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون. ببینید، با توجه به اینکه فرصت در واقع محدوده، من خیلی سریع برم سراغ اصل مطلب. ببینید، یکی از مسائلی که در دنیای حرفه‌ای امروز باید بهش مراعات بشه اینه که مسائل اخلاقی و مسائل فرهنگی هم در دنیای حرفه‌ای باید به صورت حرفه‌ای مدیریت بشه. در دنیای حرفه‌ای ورزشکاران حرف اول و آخر رو قرارداد میزنه، یعنی اگر شما در قرارداد ورزشکار بتونید در واقع اون جزئیات و ریزکاری‌ها و اون در واقع اصول اولیه رو در واقع بگنجونید، طبیعتاً اون بازیکن مجبوره همون جوری که به مسائل حرفه‌ای و فنی خودش تن میده به مسائل اخلاقی هم تن بده. کما اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته همین جوری، شما قرارداد بسیاری از بازیکنان مطرح دنیا رو که بخونید ببینید صفحات بسیار طولانیه که جزئی ترین مسائل در اون قرارداد ذکر شده. ما هم برای اینکه بتونیم این کار رو در واقع کشورمون حل کنیم، طی جلسات متعدد و در واقع با کارشناسان فراوانی اومدیم یک سری الزامات اخلاقی در قراردادهای ورزشی رو احسا کردیم که این الزامات اخلاقی حالا برای بازیکنانی که غیر ایرانی هستند جداست، برای بازیکنان ایرانی جداست، مربیان، داوران، نمیدونم، برای هر کسی که تحت هر عنوان قرارداد ورزشی باهاش نوشته میشه این الزامات وجود داره. این رو ما در کمیسیون در واقع فرهنگی تربیت بدنی، در واقع کمیسیون تربیت بدنی شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع اونجا مصوبش کردیم، اومد در واقع با همکاری دوستانمون در فدراسیون‌ها جمع‌بندی شد، کارشناسان مختلفی از فدراسیون‌ها اومدن، دیدن، نظر دادن، جمع‌بندی شد و این توسط وزیر محترم به همه فدراسیون‌ها ابلاغ شد. هر بازیکنی از این به بعد قراردادی رو می‌خواد امضا کنه، حتما باید این الزامات اخلاقی وجود داشته باشه. من یه بندش که در مورد
خیلی کوتاه اصلا فرصت نداریم حاج آقا.
بله. که آقا الزامات اختصاصی طرف دوم قرارداد بند 18ش اینه: اجتناب از مدل‌های نامتعارف آرایشی و پیرایشی و پرهیز از رفتارهای مغایر با فرهنگ عمومی مثل خالکوبی و امثال ذلك.
بسیار عالی.
در واقع هر بازیکنی که بخواد این کار انجام بده، باشگاه اختیار رو داره از مبلغ قراردادش کم کنه، فدراسیون موظفه بر اساس این الزامات باهاش برخورد کنه و جای هیچ گونه تعارفی هم وجود نداره.
حاج آقای احدی، مدیر کل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، خیلی ممنون و متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر وزیری عزیز، میدونم صحبت های زیادی دارید، قطعا در برنامه های آینده به این موضوع پرداخته خواهد شد و در حضور شما عزیز بزرگوار این موضوع رو بررسی میکنیم. باهاتون خداحافظی میکنم، ارادتمند شما هستم. اصلا وقت نداریم، یعنی خداحافظی باید بکنیم. قربون شما برم، باهاتون خداحافظی میکنم. دوستان شنونده ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو، خدا نگهدار تا شنبه بعد. خدا نگهدار.
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
هفدهمین دوره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک.
درخشش ستارگان ایرانی در آسمان برزیل. حنانه خرمدشتی، آروین رسولزاده، آریا فاتح کرداری، محمد مهدی کشاورزی، علی نادری لردجانی، 5 ستاره طلایی ایران در آسمان برزیل. ۲۵۰ دانش آموز از 53 کشور جهان، المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، مرداد و شهریور 1403 در شهر واسوراس برزیل. آمریکا، رومانی، کانادا، سنگاپور، بریتانیا، آلمان، مجارستان، هند، تایلند، هیچ کدام از پس اعجوبه های ایرانی بر نیامدند. تیم 5 نفره ایران با کسب 5 طلا به مقام اول این مسابقات دست پیدا کرد. آسمان فیزیک و اختر فیزیک جهان با درخشش 5 ستاره ایرانی روشن‌تر شد.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
عصر بخیر مجدد خدمت شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. خیلی متشکریم از اینکه همچنان شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز 30035. شماره پیامک رادیو گفتگوست که میتونید ارتباط بگیرید با همکاران برنامه ساز ما و سایت معاونت صدای جمهوری